بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقية الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره طه در آیه پنجم فرمود الرحمن علی العرش استوا. این رحمان بدل همون من خلق الارض و السماوات الاولا، اون من در اونجاست که بیان این است که این قرآنی که ما نازل کردیم از ناحیه کسی است که خالق آسمان ها و زمین است، و اون شخص الرحمن همون رحمان است که علی العرش استوا، که بر عرش تکیه زده و در واقع سلطه بر عرش داره. خب اینجا مثل هر مورد دیگری که در قرآن ما کلماتی داریم، عباراتی داریم، مطالبی داریم که با ساحت ربوبی به مفهومی که ما در اسلام میفهمیم ناسازگاره، ما این رو بر یه معنایی باید حمل کنیم که با اون مفهوم سازگار باشه. در مقابل این تفکر، تفکری قرار میگیره که اون چه که در لسان دلیل آمده، در لسان آیات و روایات آمده، بر همون ظاهر اولی اون حمل میکنه. جریانات ظاهری در بین اهل سنت و جریانات اخباری در بین شیعه چنین نوع تفکری دارند که اون چه که ظاهر نص است همون رو اخذ کنن. البته این چنین جریاناتی در بین ادیان گذشته هم بودن. ارتودکس ها در بین مسیحیان همین نوع گرایش رو دارن. خب اونها به دامن، یعنی اون مسلمانانی که چنین تفکری داشتن، برخیشون از جمله همین ظاهری های اهل سنت و نمونه بارزش در روزگار ما سلفی ها، گرفتار تجسیم شدن. وقتی به این نوع مفاهیم برخورد میکردن که الرحمن علی العرش استوا، که خب خدا یک عرشی داره که بر روی اون گویا تکیه زده، این تصور براشون پیدا میشه که خدا یک جسمی داره بر روی یک عرشی که اون هم یک عرشی است جسمانی تکیه زده. البته وقتی به اینها گفته می شود که خب اگر خدا جسم داشت به جسم خودش نیاز پیدا می کرد و این با صمدیت الهی بی نیازی مطلق الهی ناسازگاره، در جواب میگن که اینا استدلال عقلی است و کاربرد عقل اصلا جایز نیست. چون می دونید که به خصوص مثلا سلفی ها که یک گرایش تند در واقع ظاهری و اخباری هستن، با مطلق تفکر عقلی مخالفن و اونجا فلسفه اصلا جایگاهی نداره. و حالا شبه گرایش های اخباری که در بین ماها هم هست، که گاهی از اوقات ظواهر رو بدون این که دقت کنیم به بعضی جهات مفهومش رو میخوایم توضیح بدیم، و همون شبه گرایش ها احیانا مخالفت هایی هم با بعضی از مباحث عقلی از خودشون نشون میدن، اینا همه با هم در یک گروه قرار میگیره. ولی ما که معتقدیم به این که خداوند بی نیاز مطلقه و در تفصیل بی نیازی مطلق خدا به این نتیجه منتهی میشیم که خدا نمیتواند جسم داشته باشه، نمیتونه عضو داشته باشه، اگر جسم داشته باشه، اگر عضو داشته باشه، نیازمند اون جسم، نیازمند اون عضو خواهد بود. ما دیگه این آیات برامون مفهومش روشنه که اگر فرمود الرحمن علی العرش استوا، معنیش این نیست که اونجا یه عرشی هست مادی که خداوند بر روی اون تکیه زده. این تعبیر بیان احاطه قیومیه الهی است بر همه امور که همه چیز در تحت قدرت اوست. و این تعابیری که حالا در قرآن زیاد تکرار شده، در آیات متفاوت با تعابیر متفاوت دیده میشه، که در ادامه میفرماد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، و ما بینهما بین آسمان ها و زمین، و ما تحت السرا، اونچه که داخل زیر خاک، همه اینها مال خداست. این مال لهو، این مالکیت، نه مالکیت اعتباری که مثلا ما میگیم این موبایل مال منه. این موبایل مال منه یه مالکیت اعتباری است که ما اعتبار میکنیم. اعتباریات رو در بحث اصول در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم، یه فرضه که البته ما بر اساس همین فرضها به تعبیر علامه طباطبایی زندگی خودمون رو سامان میدیم. اینها یه نوع توهم اعتباریات، ولی ما با همین اعتباریات دنیای خودمون رو واقعا درش تأثیر میگذاریم. اما اینا یه فرضه، من فرض میکنم در واقع یه نوع فرض پذیرفته شده است توسط مجموعه جامعه که این مال منه. مال منه یعنی من حق تصرف در این دارم بدون اذن دیگران، اما دیگران نمیتوانند در این تصرف کنند بدون اذن من. اما در مورد خدا وقتی گفته میشود لهو، مال اوست، این اعتباری نیست. این به این معنا نیست که ما فرض میکنیم اینها مال خداست، که خدا میتونه بدون اجازه تصرف کنه، بقیه باید از خدا اجازه بگیره. اینطور نیست. ارتباط بین ما سوى الله مع الله به گونه ایست که هر چه ما سوى الله حقیقتن و تکوینن از آن اوست. همونطوری که حالا تشبیه، البته این مرتبهش فرق میکنه، همونطوری که این دست منه، دست من است با موبایل من است فرق میکنه. موبایل من یک امر اعتباری این مالکیه، اما دست من یک امر تکوینیه. واقعا تکوینن دست منه، چون تحت سلطه روح من این داره اداره میشه. که حالا ما در جای خودش در مباحث فقهی توضیح دادیم که مالکیت حقیقی آیا میتواند آثار فقهی داشته باشه، که مثلا در بحث اعطاء اعضا برخی این اشکال رو کردن که شخص نمیتواند عضو خودش رو به دیگری بدهد، چرا که مالک اعتباری اعضای بدنش نیست، مالکیت اعتباری نداره. ما اونجا توضیح دادیم که همون مالکیت تکوینی نسبت به اعضا برای جواز تصرف در اعضا، البته با محدودیت هایی که در جای خودش توضیح دادیم که مضر به نفس مضر به جانش نباشه، این مقدار رو تجویز میکنه، یعنی اثر تکوینی اثر تشریعی داره. حالا باز دنباله بحث بماند برای جلسه بعد.